دوستان عزیز، اگر کسی نمیتواند خدمت به همسایه کند، لااقل به او آزار و اذیت نرساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که همسایش از شرش در امان نباشد و بهشت نمی رود. امام رضا علیه السلام نیز فرمودند از ما نیست کسی که همسایش از شر او در امان نباشد. بله دوستان، فقط با اعمال عبادی انسان بهشتی نمی شود، بلکه باید در کنار آن ارتباطات اجتماعیش هم سالم و صحیح باشد. یکی از آنها این است که همسایه ها از انسان راضی بوده و مورد آزار و اذیت قرار نگرفته باشند. مؤمنان خدا جو، ماه مبارک رمضان فرصت است تا انسان به اصلاح امور روحی خود بپردازد. فرصت است تا انسان به تحول درونی و اصلاح امور روحی، معنوی، فکری و مادی خود بپردازد. بهترین دعا در این روزهای قشنگ و خاطر انگیز، دعا برای تغییر و تحول در اعمال و رفتار همه ماست.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نا یا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجر نا یا مجیر.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 231 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، آیه 231.
و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
هنگامی که زنهای خود را طلاق دادید باید بدونیم که طلاق آخرین مرحله است. حلاله ولی حدیث داریم بدترین حلالها طلاقه. اسلام برای که طلاق واقع نشه قوانینی وضع کرده سرعتگیر که هرچه دیرتر طلاق واقع بشه، که در یه جلسه من گفت. ولی خب اسلام بنبست نداره، گاهی واقعا زن و شوهر در شرایطی هستن که نمیتونن با هم زندگی کنن، که اگر طلاق نباشه هر دو در آتش تا آخر عمر میسوزن. مثل عمل جراحی گاهی وقتا اصل بر سلامتی اینه که بدن آدم پاره نشه، ولی خب گاهی وقتاش جز عمل جراحی چاره ای نیست. حالا هنگامی که زنها را طلاق دادید مدت عده تمام شد، اسلام برای طلاق عده گذاشته، یعنی گفته زن وقتی طلاق داده شد مقداری چند ماهی با صبر کنه بعد ازدواج کنه. این چند ماه برکاتی داره. یکی گاهی وقتا زن و شوهر تو این چند ماه فکر میکنن، از سوار خرش تو پایین میان فکر میکنن برای آیندهشون، برای آبروشون، برای بچه هاشون، دو مرتبه سر عقل بیان برمیگردن زندگیشون شیرین میشه. یا اگر خواستن یه زن خواست ازدواج مجدد انجام بده، معلوم میشه حامله هست نیست، که اگر از شوهر اول بچه در رحم داره معلوم میشه که پدر بچه کیه، مادر بچه کیه، حقوق بچه چی میشه. ولذا یه حریمی قرار داشتن و اصلش این بی احترامی که انسان امروز طلاق بگیره فردا شوهر کنه، این تمام فامیل های مردم بهش برمیخوره. یعنی باید برای مرد حریم قائل شد، برای بچه باید حقوق قائل شد، چون زن ممکنه حامله باشه و با تا چند ما نگذره نمیفهمیم که این زن در رحمش بچه هست یا نیست. در حال عده یک دستور حکیمانه است. اگر به اجبار طلاقی صورت گرفت، طلاقی دادید و اون مدت عده هم تمام شد، حال تصمیم با شماست. فامسکوهن بمعروف، یا واقعا آشتی کنید اون زنتون رو به خوبی نگه دارید. اگر هم واقعا میخواید از هم جدا شید، صرحوهن بمعروف، جدا میشید معروف جدا شید. جدایی و طلاق به معنای شکنجه و انتقام و خشونت و حق کشی نیست. جدا که میشید همراه تصریح به احسان باشه، یعنی جدا شدنشون همراه با یک هدایایی باشه که اون تلخی جدایی و طلاق را با این احسان جبران بشه. اگر زن و طلاق دادید عدش هم گذشت، یا خوب زنداری کنید یا اگر جدا میشید با معروف جدا بشید نه با منکر. ولا تمسکوهن ضرارا، زنتون رو به قصد ضرر رسوندن نگاه ندارید، یعنی برای آزار رسوندن اونها رو نگه ندارید که بگم من نه طلاقت میدم نه همسر خوبی هستم، میخوام بسوزونمت. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، حق ندارید به قصد تجاوز زنداری این رقمی که همراه با آزار رسانی همسرداری کنید. و من یفعل ذلک، اگر مردی همسرشو بسوزونه فقد ظلم نفسه، به خودش ظلم کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، قوانین همسرداری آیات الهی است، آیات خدا رو مسخره نکنید. به قوانین الهی راجع به آیین همسرداری و هر آیین دیگه احترام قائل بشید، اینها رو مسخره نکنید. و اذكروا نعمت الله علیکم، نگید حالا یه همسر به من فحش داده نیش زده، یه همسر نسبت به شما خوبیایی هم داشته، چرا خوبیاش نمیگی؟ و اذكروا نعمت الله علیکم، نعمتی رو که خداوند به شما داده و کتاب آسمانی، حکمت، اینا رو یاد اینها هم باشید. همش نقطه ضعف رو نبینید، مثل مگس همش رو زخم ننشینید. یعظکم به، خداوند با همین کتاب آسمانی و حکمت شما رو پند میده. و اتقوا الله، از خدا پروا کنید و بدونید که خدا به هر چیزی آگاهه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. هشدار سرمنشی سازمان ملل متحد درباره کاهش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان. اعتراض نهادها و سازمان‌های حقوق بشری به ادامه روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان. و پیام حساب کاربری رهبر معظم انقلاب درباره تنش‌های اخیر آمریکا و اوکراین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. طاعت و عباداتتان هم مورد قبول درگاه حضرت حق. مشروع خبرها. دبیر کل سازمان ملل متحد درباره پیامدهای جدی کاهش کمک‌های مالی آمریکا برای مردم افغانستان هشدار داده است. آنتونیو گوترش گفته است که کاهش این کمک‌ها بیش از 9 میلیون نفر را در افغانستان از دسترسی به خدمات بهداشتی و حمایتی محروم می‌کند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد گفته است که کاهش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان تأثیرات گسترده‌ای بر میلیون‌ها تن در این کشور خواهد گذاشت. آنتونیو گوترش تأکید کرده که این تصمیم بیش از 9 میلیون نفر را از دسترسی به خدمات صحی و حمایتی محروم می‌کند و نیز باعث تعلیق فعالیت صدها تیم سیار صحی و سایر خدمات ضروری در افغانستان می شود. در همین حال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، می گوید که کاهش کمک‌های مالی آمریکا سطح فعالیت برخی از نهادها را پایین آورده است و تأکید می کند که نباید از موضوعات بشری جهت نایل آمدن به اهداف سیاسی کار گرفته شود.
در امریکی لخواد بحرانی و مرست و تعلیق در نریوال سازمان در یوش میر بانستون و در فعالیتون و کچه را تیتک کرده چه نباید هم در بشری مرست و سخد سیاسی مخ ترلاس کول لپارگات پورته چه. زکه دا مرستې اړمنو وګړو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، د روغتیایي زیربناو پیاوړتیا، د ناروغیو د مخنیوی او کنټرول.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا معتقدند کمک های بشری در کوتاه مدت می تواند مؤثر واقع شود، اما در دراز مدت نیاز است که حکومت زمینه کار را برای شهروندان فراهم نماید.
در از مدت حکومت هم مجبور است تا برنامه های استراتژیک و پلان های استراتژیک اقتصادی خود را داشته باشد تا بتواند بیشتر بالای زیربناها و زیرساخت های اقتصادی کار بکند، جذب سرمایه گذاری ها را داشته باشد تا پروژه های توسعه و انکشافی را حرکت بده و بتوانیم ما زمینی کار و اشتغال با مردم ایجاد بکنیم و مشکل فقر را حل بکنیم.
دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته است که سازمان ملل در همکاری با کمک کننده های بین المللی سالانه برای بیش از 100 میلیون نفر در کشورهای مختلف با شمول افغانستان کمک فراهم کرده و از آنها حمایت می کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جمعی از نهادها و سازمانهای حقوق بشری در نامه سرگشاده به دولت پاکستان اخراج اجباری مهاجران افغانستانی را مغایر قوانین بین المللی و تعهدات این کشور دانسته و توقف این روند را خواستار شدند. در این نامه سرگشاده آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه های گزاف برای دریافت ویزا و اخراج دست جمعی مهاجران افغانستانی را سخت تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که دولت پاکستان برای پناهجویان افغانستانی که در انتظار اسکان مجدد در کشورهای مقصد از جمله ایالات متحده، آلمان، استرالیا، فرانسه و بریتانیا هستند تا 31 ماه مارچ امسال مهلت داده است تا این کشور را ترک کنند. در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. سپاس از توجه و همراهیتان. به لحظات ملکوتی اذان مغرب اذان ظهر به افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر.
اذان ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
تاعت و عبادتتان قبول. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. ادامه مشروع خبرها. معاون سرپرست وزارت اقتصاد طالبان با اشاره به نشست های اخیر مخالفان طالبان گفت هیچ کشوری از جنگ مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند. عبداللطیف نظری افسود همه کشورها و همچنین مردم افغانستان می دانند که این افراد در زمان جمهوری و حکومت بر کشور چه می کردند و وضعیت کشور در آن دوره چگونه بود. وی با اشاره به فساد و اختلاس در دوره جمهوریت مدعی شد که خود این افراد از عوامل بحران در افغانستان بودند و مردم افغانستان و کشورها به این نکته باور دارند. اخیراً کنفرانس وین و کنفرانس امنیتی هرات در پایتخت اتریش و اسپانیا با شرکت مخالفان طالبان و با هدف بررسی وضعیت کنونی افغانستان و چشمانداز آینده برگزار شده است. 83 دانشجوی دختر افغانستانی که در کالج میدل ایست عمان با بورسیه تحصیلی و حمایت مالی آمریکا درس می‌خواندند میگویند که کمک‌های مالیشان قطع شده و با خطر اخراج روبرو هستند. مسئولان کالج میدل ایست به این دانشجویان اطلاع دادند که از امروز یک شنبه نمیتوانند دیگر به تحصیل ادامه دهند. این در حالی است که به گفته دانشجویان آنان این بورسیه را با مشکلات فراوان به دست آوردند و برای مهاجرت به عمان موانع زیادی را پشت سر گذاشتند. صندوق بورسیه تحصیلی زنان یکی از 6000 برنامه ایالات متحده است که در سراسر جهان فعالیت دارد و دانشجویان دختر افغانستانی از طریق این نهاد به دانشگاه عمان معرفی شدند. این نهاد را اداره توسعه بین المللی ایالات متحده تامین مالی میکرد که پس از روی کار آمدن دولت ترامپ تعطیل شده است. یادآور می‌شوم که چند هفته پیش هم برخی از دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان در قطر گفته بودند که درس‌هایشان متوقف شده است. همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، شماری از دکانداران در کابل می‌گویند که بازار فروش خاروبار در مواد خوراکی مقدار کاهش یافته است، اما همچنان برخی از مردم توانایی خرید ندارند. در همین حال شماری از ساکنان کابل خواستار جلوگیری از افزایش بهای مواد خوراکی در ماه رمضان شده و از طالبان می‌خواهند که در این خصوص گام‌های جدی بردارد. نماینده شاربالی کابل هم اطمینان داده که شاربالی در قسمت کنترل قیمت‌ها با جدیت کامل کار می‌کند و اعلام کرده که شماره تماس 155 برای معرفی موارد گرانفروشی در خدمت تمامی شهروندان است. در پی جدال لفظی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین و حمایت نکردن دولت آمریکا از اوکراین در مقابل روسیه، حساب کاربری رهبر معظم انقلاب در شبکه ایکس با انتشار عبارتی از حضرت آیت الله خامنه ای بر عبرت آموزی از تجربه اوکراین تاکید کرد. در این پیام تصریح شده است: عبرت اول در قضیه اوکراین این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورها و دولت‌هایی که دست نشانده آنها هستند یک سراب است، واقعیت ندارد، این را همه دولت‌ها بدانند. رهبر انقلاب در این پیام خطاب به دولت‌هایی که پشتگرمیشان به آمریکا و اروپا است تاکید کردند که ببینید وضع امروز اوکراین و دیروز افغانستان را. بنابر اعلام ستاد استحلال دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز یک شنبه 12 حوت در ایران نخستین روز ماه مبارک رمضان است. دفتر آیت الله سیستانی، مرجع عالی قدر شیعیان عراق، نیز امروز را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرده است. در پاکستان، اردن و عمان نیز امروز اول ماه مبارک رمضان است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان روز شنبه نخستین روز ماه مبارک رمضان بود. با حلول ماه رمضان، سفره رحمت و بخشش خداوند برای بندگان گسترانده می شود. روزها و شبهای پیش رو فرصتی مغتنم برای شستن دل از زنگار گناه و بهره‌مندی از سایه سار رحمت الهی است.
سلام بر رمضان، ماه مهمانی خدا.
واقعا پر از آرامش و صفا و انسان روح احساس می‌کنه انقدر سبکی، روح سبکی واقعا می‌تونی پرواز کنی.
ماه بندگی خداست.
خیر و برکاتی که بر سواد خالق هستی خداوند تو این ماه قرار داده، به میزانی که ما درک کنیم از این بهره می‌بریم.
ماهی که کوچه‌ها و خیابان‌ها رنگ و بوی تازه می‌گیرن.
معنویات اصلا توی ماه رمضان انگار بیشتره. حالا آدم مثلا بیشتر قرآن می‌خونه، بیشتر مثلا حتی نمازش هم که می‌خونه و اینا انگار فرق میکنه، حتی اون نمازی هم که میخونه فرق میکنه با ماهای دیگه.
و صدای مناجات از هر خانه به آسمان بلند شد.
کجاشو بیشتر دوست داری ماه رمضان؟
شبای قدرش خیلی سر.
موقعی که میریم مسجد برای قرآن خوندن و اون موقعی که مثلا میاییم داخل شبستان حرم میشینیم و دعا میکنیم و
فرصت برای دوباره فکر کردن، دوباره ساختن.
در رحمت الهی باز میشه، مردم مستقیم میتونن با خدا صحبت کنن.
حال هوای کسایی که واقعا الان توی فشار اقتصادی هستن میتونی درک کنی، دیگه مراقبی همسایت خدایی نکرده نداشته باشه، توجهت به دیگران بیشتر جلب میشه،
کمک به نیازمندان و مخصوصا ایتام که تو این ماه رنگ و بوی زیاد داره و پر رنگ تر نسبت به ماهای دیگه.
نور رمضان نه تنها در آسمان شب که در نگاه انسان ها هم نمایان میشود.
به بچه‌ای که تازه روزه میگن سال اولیان، حالا یکی عیدی میده، پول میده، دیگه یه کادوی بهش میده که به یاد ماندنی باشه براش.
همه سر وقت جمع میشدن، چون ماه دیگه معمولا خب همه سر وقت نمیرسن، یکی دیر میازون، ولی تو ماه رمضان هر طوری هست همه برای از اون میرسن، این خودش براش یه صمیمیتی و یه صفایی میاره.
سلام بر رمضان، ماه نیایش های عارفانه و بندگی خالصانه.
اللهم انی
اسالک. ادامه خبرها. صدر اعظم پاکستان با ابراز تاسف از کشته شدن رئیس حزب مذهبی جمعیت علمای اسلام این کشور گفت که تروریست ها را در گورهایشان دفن خواهیم کرد. شهباز شریف با اشاره به انفجار روز جمعه در پاکستان که به کشته شدن رئیس جمعیت علمای اسلام شاخه سمی منجر شد، مولوی حامد الحق را یک پاکستانی واقعی خواند و این حمله را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف با اشاره به شدت حملات گروه‌های تروریستی در پاکستان اظهار کرد که در جنگ با تروریسم در 18 سال گذشته بیش از 80 هزار نفر در این کشور جان خود را از دست دادند. او از مقامات امنیتی خواست که عاملان جنایت روز جمعه را شناسایی و مجازات کنند. در انفجار تروریستی مهیبی که روز جمعه دهم حد در مسجد دارالعلوم حقانی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روی داد، مولوی حامد الحق، روحانی با نفوذ پاکستانی و 4 نمازگزار دیگر کشته و شماری زخمی شدند. محمود مرداوی از رهبران حماس ضمن اعلام مخالفت این جنبش با پیشنهاد آمریکا و اسرائیل برای تمدید مرحله اول آتش بس و نرفتن به مرحله دوم گفت تنها راه آزادی اسرای صهیونیست تکمیل توافق، ورود به مرحله دوم و سپس اجرای کامل آتش بس دائمی است. در پی ادامه کارشکنی های رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم در مسیر انتقال به مرحله دوم توافق آتش بس، محمود مرداوی از رهبران ارشد جنبش حماس تصریح کرد رژیم صهیونیستی بارها از عمل به توافقهایی که امضا کرده طفره رفته است و همچنان در اجرای تعهدات خود درباره توافق آتش بس هم تعلل می کند. مرداوی افسود این فریبکاری ها و تأخیر در اجرای توافق نه تنها منجر به آزادی اسرای صهیونیستی نخواهد شد، بلکه در صورتی که اشغالگران برای اجرای تعهدات خود تحت فشار قرار نگیرند، رنج این اسرا ادامه خواهد داشت و جانشان به خطر خواهد افتاد. این رهبر حماس تأکید کرد این همان چیزی است که ما بر آن اصرار داریم و از آن عقب نشینی نخواهیم کرد. این اظهارات بعد از آن بیان شد که شب گذشته دفتر صدارت عظمای رژیم صهیونیستی بعد از یک نشست امنیتی طولانی اعلام کرد که اسرائیل چارچوب کلی پیشنهاد آمریکا برای آتش بس موقت در ماه رمضان و عید فصح موسوم به عید پاک یهودی را پذیرفته است. دفتر نتانیاهو گزارش داد که بر اساس این پیشنهاد در روز اول تمدید توافق نیمی از اسرای اسرائیلی صرف نظر از اینکه زنده یا مرده باشند باید آزاد شوند و اگر توافقی برای آتش بس دائمی حاصل شود سایر اسرای اسرائیلی هم آزاد خواهند شد. دفتر صدارت عظمای رژیم اشغالگر بدون اشاره به نقض مکرر آتش بس در ادعای مضحک اعلام کرد که حماس توافق را نقض کرده است و اسرائیل همچنان حق بازگشت به جنگ را برای خود محفوظ می‌داند و در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات بعد از روز 42 آتش بس می‌تواند جنگ را از سر بگیرد. و چندین انفجار منطقه المزه دمشق پایتخت سوریه را به لرزه در آورد. این انفجارها تلفات جانی در پی نداشته است. برخی منابع علت این انفجارها را حملات هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کردند، اما منابع رسمی تاکنون خبری در این باره منتشر نکردند. پیشتر نیز رسانه‌های سوریه روز چهارشنبه از حمله تیارات جنگی رژیم صهیونیستی به اهدافی در حومه دمشق و ولایت درعا خبر داده بودند. ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد بر شدت عملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افسوده و در این مدت همچنان مشغول بمباردمان مراکز نظامی است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کاهش کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان. اعتراض نهادها و سازمان‌های حقوق بشری به ادامه روند اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان. و و پیام حساب کاربری رهبر معظم انقلاب درباره تنش‌های اخیر آمریکا و اوکراین. سپاس از توجه و همراهیتان. گروه های مخالف طالبان اخیراً در پایتخت اتریش و اسپانیا دو نشست وین و کنفرانس هرات را برگزار کردند. این نشست ها با واکنش های مختلفی در جامعه افغانستان و به ویژه از سوی طالبان روبرو شده است. همکار ما خانم حسن‌زاده در گفتگوی با محمد صالح سلجوقی آگاه مسائل سیاسی افغانستان، نظر او را درباره این نشست ها جویا شده که به اتفاق می شنویم.
جناب دکتر سلجوقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان، قسمی که مطلع هستید، ما اخیراً شاهد برگزاری نشست‌های مختلف از سوی گروه‌های مخالف حکومت طالبان بودیم، از جمله نشست روند ویانا و همچنین 12 کنفرانس هرات در اسپانیا. شما برگزاری این گونه نشست‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه آیا برگزار کنندگان این نشست‌ها واقعاً به فکر حل بحران‌ها و مشکلات افغانستان و مردم هستند و یا اینکه منافع خودشان را پیگیری می‌کنند؟
اولاً باید عرض کنم که طی ماه‌های اخیر فضا سیاسی حاکم در افغانستان و منطقه باعث تحریک و تشویق جناح‌های مختلف معترض بر وضعیت افغانستان شده. این گروه های سیاسی هر کدام با برنامه هایی که دارند جهت تدوین یک نقشه عبور پسا طالبان می اندیشند و در ضمن به صورت متمرکز ایجاد حلقات و آدرس های سیاسی تلاش می کنند که بسازند که این آدرس ها در هر گونه گفتمان ها تمکین بشه و اعتبار پیدا بکنند. سیاسیون در حوزه سازمان ها و نهادهایی که در بیرون ایجاد کرده اند دیدگاه های هنوز متباعد دارند. تلاش میکنند تا این دیدگاه ها را با هم نزدیک بسازند و به یک نقشه واحد برای عبور از بحران یا وضعیت موجود در افغانستان منتهی بشوند. از جانب دیگر چه چیزی اینا تشویش کرده؟ یک طرح گزارشات وجود داره و به یک طرح تعارض و مناقشه های در درون قدرت در افغانستان ایجاد شده، یعنی دودستگی میان طالب ها و حتی ترک بعضی از سران طالب افغانستان که نشان میده که یک اختلاف در درون خود دستگاه حاکمه هم ایجاد شده. این اختلاف ها هم با زمینه برای تشویق گروه های سیاسی مخالف امارت اسلامی شده تا ای که بتونن به شیوه های مختلف بحران کنی پایان بدن. یک از شیوه ها همانا دعوت به گفتگو، دعوت به یافتن یک راه حل سیاسی برای بحران موجود در افغانستان است. تعریفی که گروه های مخالف از افغانستان از قدرت در افغانستان دارند یک سویی قدرت است، قومی بودن قدرت است و هم در ضمن یک نوع دیکتاتوری شدید سیاسی و اعتقادی در حوزه امارت اسلامی مستولی است که به همین دلیل مردم آزادی های مدنی و غیره و غیره را از دست دادند. تلاشی گروه ها بر این است که از این شرایط موجود باید گذشت و یک فضای مستریتر در حوزه گفتمان کلان ملی جستجو بکنند و در ضمن ایجاد بکنند. لذا گروه های مختلف سیاسی مبتنی بر دیدگاه های خود بر مستوی منافعی که فکر میکنند همه اینا در افغانستان پس طالبان باید از برخوردار باشند، در ویانا، در مادرید، در ترکیه و جاهای دیگر جلسات دائر میکنند و این جلسات نشان میده که یک تحرک یا یک جنبش شدیدتر میان گروه های سیاسی مخالف امارت اسلامی ایجاد شده بنابراین بر شرایط جدید که بتونن دست پیدا بکنن به تدوین یک برنامه سیاسی مشترک جهت عبور از وضعیت موجود در افغانستان، یا از طریق گفتمان سیاسی و یا از طریق مقامات هایی که طالبان مجبور بکنه که به یک گفتمان سیاسی تن بده.
بله جناب استاد، قسمی که مطلع هستید، مقامات حکومت طالبان هم مخالف برگزاری چنین نشست‌هایی هستند و نتایج این گونه نشست‌ها را به ضرر مردم افغانستان و کشور افغانستان دانستن و مخالفان را دعوت کردند که سر میز مذاکره بنشینند و به افغانستان بازگردند. از سوی دیگر معاون شورای علمای شیعه افغانستان هم در واکنش به این نشست‌ها گفته که برگزاری این گونه نشست‌ها به ضرر مردم افغانستان هست و تاثیر بر بهبود اوضاع نخواهد داشت و منجر به جنگ‌های داخلی خواهد شد. تحلیل شما رو می‌خواستیم پیرامون این موضوعات هم بشنویم.
اولا که طبیعی است که امارت اسلامی همه اینها رو دعوت می‌کنن به افغانستان بر بگردن، زندگیشان تضمین است، امنیتشان تامین میشه و مشکل مواجه نخواهند شد. اما بحث رهبران و جریان‌های سیاسی بحث تبدیل وضعیت موجود حاکم در افغانستان است، به این معنا که نه تنها که تضمین حیات شخصی آنها اعتبار و اهمیت دارد، بلکه نوع مشارکت سیاسی از جانب اداره حاکم تمکین بشه. این مشارکت سیاسی که منجر به نقش مردم در اداره ساختار افغانستان باید مبرز و متبارز باشد. باید چیزهای در افغانستان اجرایی بشه، قبیل مثلا مشارکت اقوام، دادن آزادی‌های مدنی، حق تحصیل، حق کار برای خانم‌ها، از همه مهمتر ای که کشور مبتنی بر قانون مداری در افغانستان، قانون اساسی در افغانستان تدوین بشه، چارچوبه های حکومت داری تعریف بشه. اینا چیزهایی است که گروه های سیاسی مخالف میگن و به این بهانه هم دارن دیگر جمع میشن. اما امارت اسلامی مخالف این برنامه و این صحبت ها هست. امارت اسلامی همیشه به صورت گروهی با آنها وارد مذاکره نمیشه و پیشنهادشان همه شخصی است که افراد بر بگردین، معترضین سیاسی بر بگردین، زندگی شما تضمین است. آنچه که در کابل اتفاق میفته بدون شک یک سناریوی است که از جانب تعداد از رهبران سیاسی و مذهبی جامعه اهل تشیع به خاطر از اینکه همین مناسبات رو بتونن نگاه بکنن میان با آسیب پذیری جامعه تشیع از گروه های افراطی و گروه های متعصب و تکفیری کم کم بسازن، چنین جلسات رو میکنن و بعض پیام های رو از اون طریق صادر میشه که هیچ گونه نقش و اهمیت در تبدیل وضعیت که نیروهای سیاسی مخالف امارت دارن نخواهد داشت. و به هر صورت به خاطر اینکه امور تندی های برداشت های مذهبی و روایت هایی که از آدرس افراد متعصب چی در حوزه امارت اسلامی و یا مذهب اهل سنت و یا مذهب اهل تشیع اقامه شده اصول کاهش بدن، چه جلسات دائر میشه و بعد از این تلاش هایی که از جانب امارت اسلامی صورت میگیره چی از طریق تدویر جرگه بزرگی در خیمه لوی جرگه با نام شورای علمای اهل تشیع و یا از جانب رهبران سیاسی حاکم گفته میشه، اینها هم تلاش های دارن تا ای که حداقل خونسا بسازن و دکتر بتانن تعداد از افراد مخالف رو جذب بکنن به افغانستان بیاد، هم اعتبار و مشروعیت داخلی بیشتر پیدا بکنن و هم در حوزه حرکت های منطقی و بین ملی اثرگذاری این جریان ها جهت آسیب رسانی به امارت اسلامی کاهش بدن. بله اینا همه وجود داره. فعلا ما در حالت یک استحلاب مقامات ها و مقابله ها و عرضه برنامه ها و پلان ها و نقشه های برای عبور از وضعیت موجود هستیم تا ببینیم شرایط بین ملی چگونه تغییرات ایجاد خواهد کرد. مبتنی بر او تغییرات آیا گروه های سیاسی مخالف امارت اسلامی می توانند خواستهای خود را مشروعیت سیاسی و بین ملی بدن و اعتبار بخشی بکنند به او که تعداد از کشورها از موضوع از اون را حمایت بکنه و فشارها بر امارت اسلامی یا اداره طالبان بیشتر بسازه، یا امارت اسلامی از طریق بسیار موضع‌گیری های نسبتا مطبوع برای کشورهای همسایه به تعمیق مناسبات دیپلماتیک خود بپردازه و زمینه برای خونسازی تجهیزات که از بیرون محتمل است کاملا از بین ببره. بله فعلا در هر حالت استعلاء و تقابل اینمی مواضع مختلف سیاسی هست میان گروه ها و امارت اسلامی و روزهای آینده بیشتر روشن خواهد شد.
استاد بفرمایید که از نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان راه اصلی برون رفت از بحران های فعلی افغانستان که کارساز و راهگشا باشه از نظر شما چی هست؟
بهترین راه، مناسبترین راه، معقولترین و میلیترین از ایست که رهبران امارت اسلامی از موضع‌گیری های تندروانه یک جانبه قدر پایین بیایند و از زمینه و فرصت یک گفتمان کنان ملی ایجاد بکنند. تمامی جریان های سیاسی در افغانستان، جریان های اثرگذار در افغانستان که میتونند با پتانسیل ایجاد مزاحمت ها و مشکلات نظامی حتی دارند به یک میز مذاکره دعوت بکنند و با همدیگر بشینند قضایای افغانستان به صورت مشترک حل بسازند، هم زمینه ای برای مشارکت سیاسی همه گروه ها در یک ساختار ملی ایجاد بشه، علاوه بر او بتونیم ما مشروعیت داخلی خود را از طریق انعکاس یا توحید ارادی نیروهای مختلف در یک ساختار کاملا متمرکز در یک ساختار بسیار متمرکز و نیرومند جمع بسازیم تا که افغانستان واحد دوباره یک گونه تعدیل صورت بگیره. بهترین کاری است که امارت اسلامی که حالا فعلا به قدرت است پیشنهاد چنین آشتی و گفتمان کلان بکنند، یعنی حکومتی ایجاد بشه مبتنی بر مشارکت عمومی مطابق بر تمکین حقوق و آزادی های شهروندی و خیره رای از گفتمان سیاسی است. هیچ گونه جنگ را افغانستان از بحران نجات نخواهد داد و جنگ ها تباه‌کن است، مردم را بیشتر آسیب می‌زنه و قدرت های یک سویه و یک جانبه هم سبب تحریک پتانسیل های مقابله یا تقابل و تعارض میشه که بدون شک این گونه حکومت داری ادامه پیدا نخواهد کرد، سبب ایجاد بحران بیشتر خواهد شد. بهترین فرصت هم ایست که یک گفتمان سیاسی در چارچوبه های تضمین کشورهای منطقه و بین المللی ایجاد بشه و افغانستان از این مرحله عبور بکنه.
سالم محمد سلجوقی بود، آگاهی مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. شنونده های عزیز و ارجمند، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
از همراهی شما عزیزان تشکری میکنیم. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما میباشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بایدها و نبایدهای روزداری برای بیماران دیابتی و فواید روزه و تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌ها در حوزه غرب افغانستان و ضرورت اقدام برای کاهش آسیب‌ها. خب در ابتدای ماه مبارک رمضان قرار داریم. آرزوی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم در این ماه مهمانی خدا و انشاءالله که طاعتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرم. یکی از مسائلی که در ماه مبارک رمضان و معمولا در ابتدای این ماه مورد توجه قرار میگیره ایست که افرادی که بیماری هایی دارن چه نکاتی را باید رعایت بکنن تا بتونن روزه بگیرن، یا اینکه چه افرادی نمیتونن روزه بگیرن. یکی از بیماری هایی که در موردش بسیار سوال میشه بیماری شکر، بیماری قند یا همو دیابت هست. اینکه بیماران دیابتی برای روزه گرفتن چه نکاتی را باید رعایت بکنن و یا اینکه کدام دست از این افراد نباید روزه بگیرن. دعوت میکنم برای پاسخ به این سوالات اظهارات دکتر ادریس امیری، پزشک افغانستانی فعال در حوزه بیماری های داخلی رو بشنوید.
اگر از نگاه طب اسلامی به بس بپردازیم، ماه مبارک رمضان ماهی است که یک تصفیه کاری در بدن چی از نگاه روحی باشه چی از نگاه روانی باشه. در 12 ماه مکمل ما در خوردن هستیم، فقط یک ماه شوای هم اما و وقت مشخص تعیین شده شما روزه میگیریم. سبب از این میشه که تا در قسمت معده، در قسمت کبد و هم در خود قسمت سیستم دوران خون یک تصفیه کاری میشه. اما گفتم میتونیم که مریضایی که توصیه نشده برشان که روزه بگیره، اینا مستثنا هستن. به خاطر از یک مریضایی که به طور مثال کسایی که شکر پایین داره، کسایی که شکر بلند داره، کسایی که مشکلات قلبی داره، کسایی که سویه اکسیژن پایین میباشه، کسایی که چربی جگرشون زیاد بلند میباشه، به اینا دکتر صاحب توصیه کردن که نگیرن روزه. برای خوب تر است که نگیرن، چون به خاطر از این که اگر بگیرن هم برای خودشون صدمه میرسونه، هم بالای بدن خود ظلم کردن. به این خاطر خوب تر همی است که نگیرن. شکر در مریضایی که دیابت میداشته باشه با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان پایین میاد، به خاطر از اینکه منبع انرژی در بدن خود گلوکوز و یا قند و خون و یا هم شکر و خون میباشه. با پایین آمدن و یا هم با کم شدن قند و خون در بدن سبب از این میشه که در نزد مریض به نام هایپوگلاسمی یا پایین شدن قند و خون ایجاد کنه. اما مریضای هستن که شکر خود در ماه مبارک رمضان کنترل میکنن، اگر از یک رنج نرمال، به طور مثال رنج نرمالش از 70 الی 120 نرمالش است، اگر از انمی پایین شوه اینه به نام هایپوگلاسمی میگیم، یعنی قند و خون در بدن کم میشه، انرژی در بدن کم میشه، سبب خستگی، کسالت، ضعف بیالی میشه که منجر حتی برزی میشه که یک مریض اگر در طول ماه مبارک رمضان قند و خون خود کنترل نکنه منجر به کما، حتی منجر به مرگ میشه. علت به وجود آمدن خستگی و کسالت در مریضان در ماه مبارک رمضان و هم در مریضان که مبتلا به شکر میباشن ای است، اولین اعراض علائمش در خود قسمت خود ناخامیه، درست گلوکوز نمیرسه و هم قند و خون پایین میشه، سبب از این میشه که خستگی و کسالت میداشن. یک مسئله گپ، دو مسئله گپش کاربوهیدرات درست گرفته نمیتونه و هم خود منرالایی که باید عکس و عکس درست نمیشه، یعنی سحری نمیکنن و هم در سحری از غذا و هم از میوه‌جات استفاده نمیکنن که سبب از این شه که پس درست دوباره هم کاربوهیدرات و هم منرال در قند خون یا در جریان خون تامین بسازه و سبب از این شه که شکر خون و هم قند خون پایین میاد. همچنان تشوشات روحی روانی سبب از این میشه که با یک بارگی شکر خون و هم قند خون در نزد مریضان پایین بیاید و حالت را ایجاد کنه برش که مریض شکرش پایین کنه و هم با هایپوگلاسمی بره، که اگر گفتیم که مریض دفعتن برش کمک های عاجل نرسه و هم یک غذای شیرین برش نرسه و هم یک چاکلیت نرسه، منجر به کما و هم منجر به مرگ مریض میشه. مریضایی که شکر داره باید یک تقسیمات منظم از خود در ماه مبارک رمضان داشته باشه و پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان باید شکر خود یا اما گلوکوز و خون خود چک کنن. یعنی چه قسم چک کنن؟ وقتی که دو روز پیش و هم سه روز پیش از ماه مبارک رمضان باید قند و خون خود چک کنن، خودم مطمئن بسازن که مقدار قند خون و هم شکر خون در بدن ما بر رنج 130 و هم 120 هم 100 میباشه. بعد از این وقتی که خود شکر خود تحت کنترل گرفت، میتونه که از غذاهای مقوی استفاده کنه، یعنی غذای استفاده نکنه کاربوهیدرات فیصدی زیادتر باشه، میتونه از آب مایعات بیشتر استفاده کنه، میتونه از غذایی که حاوی پروتئین باشه، حاوی منرال باشه، حاوی شحمیات باشه. نمیتونیم بالخصوص بگیم که بوره و هم شیرینی را در مکمل ماه مبارک رمضان قطع کنه، چون تحقیقات نشان داده به هفته یک بار خوردن شیرینی به شکر هیچ نقص نداره، برعکس میتونه که سبب شود که انرژی را در بدن تولید بسازه و سبب سوخت و ساز و هم متابولیسم در بدن صورت بگیره. هموطنان عزیز، باید سبک زندگی سالم برای خود اختیار کنن، یعنی وقتی که ماه مبارک رمضان فرا میرسه باید از غذای استفاده کنن که مایعات بیشتر داشته باشه، کاربوهیدرات به ندرت کمتر، فقط هفته یک بار یا در طول ماه مبارک رمضان میتونن که سه بار استفاده داشته باشن، به خاطر از اینکه گفتیم که انرژی بدن ضرورت داره و در متابولیسم بدن، ساخت ساز بدن رول عمده و اساسی خود داره. حق فتوا دادن ما نداریم، اما از نگاه طبی اگر بفهمیم که این مریض شکرش از 180 200 300 میباشه، ما میگیم که باید روزه خود افطار کنه، چون به خاطر ازی با بلند رفتن شکر و یا هم با پایین آمدن شکر جان مریض در خطر میه، یعنی صحتش زیر خطر میه. وقتی که صحت زیر خطر باشه و مریض در حالت باشه که خانه یعنی بگم من روزه افطار نمیکنم، هم به خودش خطر داره، هم از نگاه دین و هم از نگاه طبی سبب از این میشه که یک قسمتش فلج بسازه و هم مکمل اعضای بدنش یا سبب خدای نخواسته سبب مرگش شه. یک ایده خاصه هستن مریضای شکر، دو تایپ دارن، یکی تایپ اولش است و یکی هم تایپ دوش است. در تایپ اول انسولین هیچ در بدن تولید نمیشه، در تایپ دوم انسولین تولید میشه اما رفع ضرورت نمیداره. فقط مریضایی را میتونیم بگیم که روزت نمیتونی گرفته که از رنج نرمال به بلند باشه، یعنی از به طور مثال یک مریض شکرش متواتر در طول روز بدون از ماه مبارک رمضان 150 150 میباشه. این مریضا میتونن روزه خود بگیرن، مشکل نداره. اما مریضایی که 200 250 میباشه، ما مریضی داشتیم که شکرش 250 بوده اما روزه خود میگرفته، چون تواناییش داشته. در صورتی که توانایی خود داشته باشه و اینه بفهمه که نمی مرض بالای من زور نشده و هم بالای سیستم ایمنی یا سیستم دفاعی بدن من مشکل ساز نشده، میتونم مشکل نداره بگیره. اما اگر نزد یک دکتر صاحب مراجعه میکنه و دکتر صاحب میگه برش که باید تو شکرت تحت کنترل بگیری و هم روزه نگیری، باید روزه رو نگیری.
خب، صحبت های دکتر صاحب ادریس امیری را شنیدید که پزشک افغانستانی فعال در حوزه بیماری های داخلی هست، در ارتباط با اینکه بیمارانی که دیابت دارن یا بیماری شکر دارن چه کار باید بکنن برای روزداری خودشان. من چند تا نکته اضافه بکنم به صحبت های دکتر صاحب امیری. یکی این که بسیار لازم هست که بیماران دیابتی که بناس روزه بگیرن قبل از ماه مبارک رمضان، حتی گفته میشه که یکی دو ماه قبل از ماه مبارک رمضان، حتما باید با پزشک معالج خودشان مراجعه بکنند، با توجه به این که در ماه مبارک رمضان هم سیستم تغذیه آدم ها تغییر میکنه، هم سیستم خواب آدم ها تغییر میکنه و هم میزان فعالیت های آدم ها تغییر میکنه، همه اینا در کنترل قند خون نقش داره. بنابراین باید میزان داروهایی که مصرف میکنن با توجه به نظر پزشکشان تغییر بکنه و ممکنه که تغییراتی رو پزشک تصمیم بگیره که در داروهای اینا ایجاد بکنه تا اینا بتونن روزه بگیرن. به خاطر اینکه شما با یک دوز معمولی دارین دارو مصرف میکنین، سیستم غذایی شما سه وقت در شبانه روز هست، میزان مشخصی فعالیت ورزشی دارید، فعالیت بدنی دارید، اینا با داروی شما قند خون شما رو کنترل کرده. حالا که تغییر میکنه ممکنه قند خون بیفته پایین و واقعا دچار مشکل شوید. یا یک وقتایی هم روزداری و کمبود آب بدن باعث میشه که میزان غلظت قند در داخل خون بره بالا و از اون طرف به خاطر بالا رفتن قند خون شما دچار مشکل شوید. یک نکته بود که حتما قبل از ماه مبارک رمضان باید با پزشکتان مشورت بکنید اگر تصمیم به روزه گرفتن دارید. نکته بعدی که وجود داره، گاهی دیده میشه که افراد میگن خب من قند خونم بالا از 300 از 350 250 روزه میگیرم، قند خونم میای پایین. خیلی وقتا به صورت واکنشی برعکس بالا میره، یعنی کسی که قند خون 300 داره که قند خون بالایی هست وقتی روزه میگیره با توجه به اینکه آب بدن کم میشه و خون غلیظ میشه، غلظت قند در داخل خون اینا میره بالا در حد خطرناکی که ممکنه اینا حتی وارد کما شون و از این نظر هم دچار مشکل خواهند شد. نکته سوم، کسانی که دچار عوارض بیماری دیابت شدن، یعنی کلیه هایشان یا گرده هایشان آسیب دیده، قلبشان آسیب دیده یا نوروپاتی محیطی دارن یا چشمایشان آسیب دیده، اینها خیلی مستعد میشن در ماه مبارک رمضان که آسیبشان افزایش پیدا بکنه به خاطر همون تغییراتی که در قند خون ایجاد میشه. اینها باید مراقبت بیشتری بکنن، اینا حتما باید با پزشک مشورت بکنن قبلش و اگر از طرف پزشک توصیه میشه که روزه گرفتن برای سلامتشان به صورت جدی مشکل دار هست، توصیه اینه که در واقع روزه نگیرن با توجه به شرایط خاصی که دارن. این دو سه تا نکته بود که حتما باید دقت بکنیم که ما رو دچار مشکل نکنه در ماه مبارک رمضان. البته بحث دیابت و روزه‌داری یک بحث بسیار بسیار مفصلی است در حوصله برنامه انعکاس که یک برنامه سیاسی هست و اجتماعی هست، ممکنه که خیلی نباشه که بخوایم طولانی صحبت بکنیم. اما یکی از سوالاتی که گاهی در مورد روزداری پرسیده میشه ای که آیا زمان طولانی روزداری به بدن انسان آسیب میرسانه یا خیر؟ پاسخ یک پزشک ایرانی را که در این زمینه در این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه با هم بشنویم.
وقتی شما از 17 ساعت بیشتر حدوداً فست میمونی، بدنت شروع میکنه، من کلن شبیه سازی رو خیلی دوست دارم تو پزشکی برای مردم که توضیح میدم، میاد چی کار میکنه؟ یه وانت هایی بودن با بلنگو را میفتادن تو کوچه ها، کاسه شکسته، دمپایی پاره، ماشین لباس شویه کهنه، میخریم. همین اتفاق تو بدن میفته. سیستم ایمنی را میفته تو بدن، میگه میتوکندری قرازه، دیواره سلولی قرازه، سلول احتمال سرطانی شدن قرازه، تیکه های واکوئل، اینا تمام اجزای سلولی هم قرازه، همه رو میخریم. چیکار میکنه؟ اینا رو میبره تو ضایعاتی همه رو میکنه آمینو اسید، ماده اولیه برای ساختن پروتئین، و این بزرگترین روند پیشگیری از سرطان. این اتوفاژی خیلی چیزی که من توی خودم خیلی دوست دارم توی این داستان، پاکسازی بدنه. اینی که حالا و یه چیزی داره که من هنوز نتونستم بهش برسم، امیدوارم بتونم این کارو، یه همت، یعنی باید کار نداشته باشم، یه همتی داشته باشم. تون تا 36 ساعت رو رفتم، 72 ساعت وقتی که شما بتونی فست باشی دوپامین ریست میکنی. وقتی 17 ساعت به بالاست، تمام سلول‌های دیواره دستگاه گوارش، سلول‌های بنیادیش دوباره نوسازی میشه. و اینا کاملا علمیه، نظر شخصی من نیست واقعا.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق افغانستان به ویژه در ولایت‌های غربی باعث جان باختن شماری از افراد شده. این سیلاب ها که به طور ناگهانی و در پی بارش های سنگین به وقوع پیوسته، علاوه بر این که جان عده‌ای را گرفتن، خسارات قابل توجهی هم به زیرساخت ها، خانه ها و مزارع وارد کردند. مسئولان محلی و تیم‌های امدادی در حال تراش برای ارائه کمک به آسیب دیدگان و کنترل اوضاع هستند. همکاران فیض احمد محمدی در هرات گفتگو کرده با نثار احمد اکبری، کارشناس اجتماعی در حوزه غرب افغانستان، و در ابتدا از وی پرسیده که چه برنامه‌هایی باید برای جلوگیری از تکرار وقایع تلخ مثل آنچه در روزهای اخیر رخ داده روی دست گرفته شود.
سلام خدمت شما همکارای تکنیکی و تمام شنونده ها. اولتر از همه باید ما یک کمپانی آگاهی دهی در این فصل داشته باشیم. یک کمپانی آگاهی دهی بسیار کلان و بزرگ و برنامه‌ریزی شده از رسانه های صوتی و تصویری و از طریق ملاعمامان مساجد و مکاتب و سایر کانال های پیام رسان که پیام برای مردم برسانه و منتقل بکنه، و حداقل کمپاین هایی داشته باشیم که ما از این طریق بریم در مناطقی که آسیب پذیر هستند، در اونجا از طرف سازمان های دولتی، غیر دولتی و ملی و بین المللی یک کمیته تشکیل شد و کمپاین های آگاهی‌دهی برگزار شد و بره در مناطق آسیب پذیر و مردم راجع به این مسئله، راجع به آسیب ها، راجع به تهدیداتی که در اون منطقه هست کلن آگاه بسازه، و این باعث میشه که حداقل ما کمک میکنیم و آگاهی‌دهی میدیم و از آسیب ها و تهدیدهایی که این مردم در آینده قرار است تهدید بکنه آگاه بسازیم و ممکنی برای ما کمک بکنه در کاهش خسارات و تلفات. در قدم دوم باید به خاطر جلوگیری از این مسئله، کاهش آسیب ها و خسارات، باید یک قسم برنامه ریزی منظمی داشته باشیم، یعنی بین تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی یک هماهنگی به وجود بیاید، یک کمیته شکل بگیره و اینمی مسئله بارش و سیلاب ها و همی در مجموع حوادث طبیعی که در فصلهای مختلف سال به وقوع پیونده، در قسمت آگاهی دهی ازی، در قسمت مدیریت و منیجی ازی مسئله، و در قسمت کمک رسانی که چه نوع کمک هایی درو فصل باید صورت بگیره و در چی زمان صورت بگیره، یک کمیته ای تشکیل بشه که از متشکل از نهادهای ملی و بین المللی و حتی از مناطقی که بیشتر او مناطق آسیب پذیر هستن، حتی میشه که چند تا از او بزرگا، از او کسانی که در قسمت تاثیر گذارن و معلومات کافی دارن، اونا هم شامل او کمیته شوه، و بعد به خاطر پخش و نشری مثلا، آگاهی‌دهی مثلا، به خاطر انتقال کمک ها، به خاطر مدیریت بهتر و به خاطر رسیدن به موقع مردم به کمک و همچنان تجهیز اون مردم، این کمیته نقش مهم و کلیدی داره و میتونه کمک بکنه به خاطر جلوگیری از تلفات و از خساراتی اضافی دیگر.
آقای اکبری، همیشه پس از وقوع حوادث طبیعی افرادی نیاز اشد به کمک پیدا میکنند که در مواقع دیده شده که این کمک ها دیر به آنها رسیده، در این باره چه اقداماتی باید صورت بگیرند؟
ما میتونیم از طریق کمک های آماده شده فوری که حکومت و مناطق آسیب پذیر اونا انتقال بده یا دقیقا در نزدیکی و همسایگی از او قرار داشته باشه و تجهیزات و امکانات بیشتر در اونجا باشه، و در صورتی که همچون مسئله به وقوع می پیونده، حکومت
یا همو کمیته که به شمول نهادهای ملی و بین المللی میشه، به شمول خود مردم میشه، آنان مردم را بسیج بکنه، آنان دولت و سازمان ها همه بسیج شوند و عاجل کمک رسانی شوه برای مردم که هم میتونه در حین قضیه کمک بکنه و هم میتونه بعد از این مسئله، بعد از اینکه حادثه یا همو مشکل یا موضوع رفع میشه، ممکن مردم به مشکلات زیادی روبرو باشن و دست پنجه نرم بکنن، بنان اونا هم کمک میکنه برای مردم که حداقل تلفات کاهش پیدا بکنه، خسارات مالی و جانی از اینا کاهش پیدا بکنه و این هم یک جمله مواردی است که میتونه به مدیریت بحران شوه. کمک های عاجلی در بخش صحت، در بخش های مثلا قضایی، در بخش های سرپناه، در بخش های مختلف، یعنی کمک های عاجل آماده باشه، ممکن برای مردم خیمه توزیع شوه یا سرپناهی جور شوه یا خوراک و پوشاک و مسائل امرجنسی که عاجل هست به اون مردم رسیدگی صورت بگیره، کمک های روانی باشه و مسائل اجتماعی دیگر از این قبل.